جور میکرد، یعنی اصلا مثل بقیه نوازنده ها تبدیل به یک نوازندگی کناری در کنار ارکسترا نبود. این درسته در خیلی از ارکسترا کار میکرد، ولی درسته. همون گروه صفا رو هم فکر بکنم همون سال 83 من سر یکی از تمریناشون بودم و دیدم کارشون رو و آماده اجرا میشدن، فکر میکنم برای تور آمریکا بود و هلند. و عرض کنم خدمت شما که یه ویژگی خاصی که ساز حمید شیخ وحیدی داره، به ویژه ساز دف، حالا بقیه ادوات پرکاشن که نوازندگی میکنه به جای خود، ولی من به شخص خودم در ارکسترهایی که هستم و با دوستان هنرمند کار میکنم، برای ساز دف تا حالا با دو نفر تونستم کنار بیام، یکی نوازندگی و اون سونوریته یا اصطلاحاً صدادهی ساز حمید شیخ باقی، یکی هم صدادهی ساز میرفرساد ملک نیا. یعنی این دو هنرمند بودن که تا حالا من تونستم در کنارشون ساز بزنم و ساز دف رو بتونم باش کنار بیام تو ارکستر. چون میدونی این نوازنده های سازهای پرکاشن به ویژه ساز دف بعضی مواقع یک هیجانی میگیرتشون، یه شوری میگیرتشون که کل صدای ارکستر رو در اختیار میگیرن،
تحت شعاع قرار
میدن، بله قوی ساز میزنن که ما واقعا به قول خودمون صدا به صدا نمیرسه. ولی این دو نوازنده که حالا خب من افتخار داشتم خیلی هم دوستی هم همکاری داشتم باهاشون، حالا یه شب انشالله به کارهای میرفرساد ملک‌نیا عزیزم خواهیم رسید و بهش میپردازیم، اینها واقعا عین یه ساز ملودی در ارکستر ظاهر میشن. و حالا ویژگی هر دو عزیز ما که حالا امشب حمید شیخ وحیدی برامون مطرحه، آهنگسازی و تفکر ارکستراسیونشونه که اینها کارهای بزرگی رو انجام دادن. من میدونم حمید شیخ وحیدی یه کار خیلی بزرگ در آستانه اجرا داره که خیلی سنگین، یعنی این کار چند سال داره روش کار میکنه، یک روایتی از شاهنامه است که خدا رحمتش کنه استاد جمشید مشایخی هم دکلمه این کار رو انجام داد در زمانی که در قید حیات بوده. این که تاریخش رو عرض کردم میخواد که بدونین این کار چقدر کار بزرگی و از کی داره انجام میشه.
صحیح.
و در دو سه ماه گذشته متوجه شدم که در یکی از بهترین استودیوها و ارکسترهای هلند داره کار ضبط میشه، در مرحله پایان و یا فاینالایز کاره و انشالله خواننده روش بخونه و آماده کنسرت و اجرا و نشر بشه. یه کار بی کلام لطف کرد امشب برای من فرستاد همینجان که من خدمت سعید جان مبشریدم، اگه موافقتون اون کار رو بشنویم.
بله بسیار عالی، آقای مبشری زحمت بکشید این کار رو با هم بشنویم. بله خیلی متشکر، چقدر زیبا بود آقای امینی.
بله ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، من داشتم که اثر رو گوش میکردم، چون همینجان شیخ‌های همیشه در معرفی اثر از یه واژه جالبی استفاده میکنه، نمیگه آهنگسازی، میگه ایده پردازی، یعنی طرح و ایده رو از خودش میدونه.
بله.
و من میخواستم این واژه ضرب‌آرایی رو به اثر اضافه بکنم، که مثل واژه‌آرایی که ما در ادبیات استفاده میکنیم.
بله.
زمانی که یک نوازنده سازهای خوبه یک قطعه رو میسازه، در از ضرب‌آرایی میکنه، یعنی اون فرم حرکت ریتم رو طراحی میکنه. و بعد فکر میکنم این کارو من اونجوری که یادم میاد کار تنظیم ارکسترش کار آقای پژوهنده بود، و بعد این قطعه ضربی رو در اختیار یه به اصطلاح موزیسین دیگه قرار میده، آقای شفایی، که براش ارکستر رو بنویسه. یعنی ارکستر تعریف میشه برای سیر تحول ریتم، یعنی اینجا ملودی در خدمت ریتم قرار گرفته. مثل در خیلی از قطعات موسیقی ما ریتم رو در خدمت ملودی میبینیم، اینجا برعکسه. اونم خب ذات ساز کوبه‌ای همجان شیخ‌بهایی که البته ریتم های کاملا کهن و سنتی ساز دف رو میشناسه، ریتم های خانقایی رو میشناسه، پژوهش گسترده‌ای در انواع ریتم های موسیقی دف در نواحی مختلف ایران داره، سفرهای متعددی انجام داده، و این باعث شده که یه مثلا تو همین قطعه در یه قسمت هایش ما نوازندگی سولوی دفش رو هم شنیدیم، باعث شده حس ساز دفش مثل دیگران فقط محدود به چند ضربه نباشه. ببینید چون به هر صورت دیدین که بالا تک و ریز و اشاره و انواع فرم هایی که اسمش رو تو کتاب های نوازندگی دف یا تنبک یا دایره میبینیم، اینجا دیگه ما محدود به اون نیستیم. ما یک صدای خروجی داریم که من این اصطلاح گاهی وقتی راجع به ساز استاد سبا هم عرض کردم به شنونده ها، که مثلا ما یه قطعه از استاد سبا میشنویم، مثلا ستار استاد سبا، که وقتی میایم نوت میکنیم یه جاهایی یه صداهایی میشنویم که نمیتونیم نوتشو جا بدیم.
آها.
یعنی نوتشو نمیدونیم چطوری بنویسیم.
خب
میدونین این یه حجم صوتیه، یک ابر صوتیه که توسط اون نوازنده خلق میشه.
آها.
و این ناشی از یک تعامل، من اسمشو در نوازنده های کوبه‌ای مثل حمید شیخ‌بهایی یا میرفرساد ملک‌نیا اسمشو میذارم دست سوم. یعنی این دو نوازنده ها غیر از دو دستی که روی ساز دارن، فکرشون در بعضی از جاها از برایند یا حجم حادثه دو دستشون صدایی رو از ساز میگیره که گاهی متوجه نمیشیم این دست راست بود یا چپ بود. آره در یه لحظه یه صدایی یک فرمی خلق میشه که برایند صوتی چند حرکته.
صحیح.
به خاطر میدم این اون اتفاقیه که مثلا در بعضی از سازهای مثلا استاد مثلا تار استاد جلیل شهناز یا ویولون مثلا فرسون استاد یا حقی، شما وقتی بخوای قطعه رو نوت کنی خیلی با مشکل مواجه میشی.
آها. که اون لحظه ها رو
نمیشه خلق کرد، نمیشه با نوت نوشته.
بله دقیقاً.
تو این سازهای کوبه اینجوری هم واقعا باید هنرجو درک کرده باشه محضر این اساتید رو تا بتونه این فرم رو بزنه.
من اون لحظه ها رو
بله بله دقیقا همینطوره. به خاطر اینکه یه سری شما بگم، حالا چون خود از اتادی هم دستی براتش دارید و هم موسیقی و هم صدا و همه چیز رو در حد عالی و استادی میدونید، زمانی که مثلا من نوازنده ستار ساز دست میگیرم و یک ملودی رو میزنم، حالات مختلف احساس درونیم رو با حرکت های دست روی دسته ساز و پرده های ساز و بالا و پایین رفتن ها، اوج و فرود ها، و بعد استفاده از مضراب و اون قدرت ها و شدت ها و فرم های مضراب، سعی میکنم اون حالات رو به مخاطب نشون بدم و حتی ملودی رو بهش تزریق کنم.
بلی.
یعنی بعضی جاها یک ایست، یک احساس، ما همیشه میگیم سکوت فضاییه که مخاطب اجازه میده آنچه شنیده رو تازه بشنوه.
صحیح.
یعنی شما چند ملودی پشت سر هم رو به یک شنونده ارائه میدی، بعد اگه سکوت نکنی فرصت تجزیه و تحلیل به خودش نمیتونه بده. یعنی گاهی این که شاملو میگه سکوت سرشار از ناگفته هاست، برای همینه. یعنی سکوت تازه به شما فرصت تجزیه و تحلیل شنیده ها رو میده.
بله.
در سازهای کوبه‌ای این قضیه بیشتر احساس میشه. یعنی اگر یک نوازنده ساز کوبه‌ای فقط بخواد به قول خودمون از دو تا انتخاب بکوبه، واقعا متوجه نمیشین چه اتفاقی داره میفته. چون ساز کوبه‌ای از لحاظ نغمات و نوت‌های ملودی ما اصطلاحاً لاله.
صحیح.
و ریتمی که باید برای ما گویای یک محتوا باشه. و خب در اصل اینجوری به شما بگم، ما بهترین قطعه موسیقی رو از یک ساز ملودیک زمانی که میشنویم بالغ بر 50-60% آدم ها ریتمش رو زمزمه میکنن، نه ملودیش رو.
درود بر شما، چه اشاره خوبی کردین.
ببینید طرف که موزیسین نیست که بتونه سولفش کنه یا اصطلاح سرایش کنه اونو بخونه. یعنی وقتی بخواد به شما از یه سالن کنسرت میدونه یا یه قطعه یادآوری کنه، نمیتونه دقیقا ملودی رو سوت بزنه یا با دهنش اجرا کنه، ولی ریتمش رو اینو یادشه.
بله،
اینو
بله.
تصویر میکنه. بنابراین از گویاترین قطعات موسیقی مخاطب عام ریتمش رو با خودش میبره. بنابراین یک ساز ریتمیک میتونه در اینجا خیلی مهم باشه و نوازندگانی مثل حمید شیخ بهایی واقعا این کار رو خوب انجام دادن، هم خوب یاد گرفتن هم خوب یاد میدن و منتقل میکنن، چون میدونم حمید جان بالغ بر 2 دهه هست که کار تخصصی آموزش ساز هم میکنه در سازهای کوبی مثل دف، و یک گروه خیلی خوب سازهای کوبه ای هم داره. یعنی تمام ادوات، حتی جالبه که من رفتم در کارگاهش دیدم در استدیوش یه سازی رو ساخته که حتی راجبه اسمش با هم دیگه گپ مفصلی زدیم که چند دف رو با هم دیگه به یک پایه نصب کرده بود و یه صدای خاصی ازش گرفته بود. دقیقا مثل اون ادوات کوبه‌ای که مثلا تو ساز درام موسیقی جاز ما می‌بینیم، یه همچین کاربردی ازش گرفته بود و گروه خیلی خوبی هم داره و انشالله بتونیم اون کار شاهنامهش رو بشنویم. نمونه هایش رو چون حالا هنوز نشر نشده نمیشد پخش بکنیم، ولی لطف کرده برای من فرستاده، من شنیدم چه حس و حال خوبی داره.
بود. بله. من سوالم این بود آقای امینی عزیزم، تنظیم این کار با در واقع آقای شیخ بهایی بود یا آرایش سازها؟
بله، ملودی و ریتم و همه چیز با آقای شیخ بهایی بوده. فکر میکنم این قطعه که شنیدیم، عرض کردم آقای غلام پژوهنده کار ارکستراسیون یا ارنجش رو اصطلاحا هم به قول خودمون انجام داده، و خب اساسا هم همینطوره دیگه. ببینید بعضی از
بله.
موزیسین ها کار ارکستراسیون رو میدن کسی دیگه انجام بده.
همینطوره، درسته.
و یه خیلی از مواقع کار بهتر و تمیزتر در میاد. زمان که ملودی رو یکی میسازه و بعد در اختیار یه موزیسین دیگه قرار میده که کار رو ارنج بکنه، کار تمیزتر شنیده میشه.
قطعا.
تا من با فکر خودم، چون منی که قطعه رو ساختم ملودی تو ذهنمه و اون جاهای مهم ملودیم رو هی دلم میخواد بکشم بیرون.
در واقع تنظیم کننده تزیین میکنه یک ملودی رو. دقیقاً.
تنظیم کننده به عدالت همه جای ملودی رو میشنوه.
آره.
ولی من آهنگساز گاهی تبعیض قائل میشم بین ملودی هام. اون شاه ملودی هام رو بیشتر پردازش میکنم، ولی اون تنظیم کننده ای که ملودی رو از قبل نمیدونسته و ملودی رو در اختیارش میذارم، به عدالت همه جای ملودی رو میکشه بیرون و تنظیم میکنه، و بعضی جاهایی که حتی من بهش دقت نکرده بودم شنیدنی تام میشه. به خاطر همینم این کار میگم همین جان شفای میدونم، حتی همین قطعه شاهنامه رو چند بار حالا پارچه تور کردن و تنظیم کرده تا به دلش بشینه، و انشالله بتونیم این کار رو تو ایران بشنویم. میدونم
انشالله.
که واقعا سخته، اینو باید بگم، حمایت کردن از این همچین پروژه های نیاز به یک درک و شعور و دریافت بالای مدیران فرهنگی هنری داره که متاسفانه انجام نشده بود تو 2-3 سال گذشته و الان در آستانه اجراش در خارج از کشوره، و از اون کارهایی که ما همچین کار قوی در حوزه شاهنامه تا حالا ندیده بودیم. و انشالله که بشه این کار رو در ایران هم بشنویم.
انشالله. فقط ما میشینیم قصه شو میخوریم.
بله واقعا از اون ای کاش های من و شما سوستان.
بله. ولی و غیر از اون کاش قصه شم میخوریم. که چرا نباید اینجا اجرا بشه.
بله. و اینم به شما بگم، من میگم سال 83-84 زمانی که من سریع تمرین ارکستری با همینجان شیخ بهایی آشنا شدم، فکر میکنم ایشون مثلا نیم دهه قبلش تورهای کنسرتشو در آمریکا و اروپا شروع کرده بود.
آفرین.
خب یعنی مثلا فرض کنید الان دیگه میشه نزدیک 3 دهه، حالا با احتساب همین سال مثلا 2 دهه کامل اگر بخوایم مثال بزنیم، یا خودش شاید در یه برنامه تو اندلیب دعوتش بکنیم و بتونیم یه رزومه کامل ازش بشنویم. خب این موسیقی رو برده در همه جای دنیا معرفی کرده، سازهای کوبه ایرانی، موسیقی موسیقی زورخانه، موسیقی خانقاهی، ساز دف، سازهای پرکاشن، این گروه های جدیدی که داره طراحی میکنه، خب این یه اتفاق بزرگه دیگه.
بله،
و اتفاقی که جا داره ما توی کشور خودمون هم ببینیم که آدم های با این توانمندی اجراهاشون رو که دور دنیا میبرن، ایران هم بخشی از این دنیا باشه و سهمی از این زیبایی ها رو
که مال خودمونه،
که مال خودمونه
بشنویم.
آره متاسفانه ما یه عادتی کردیم استاد، شما با این قضیه مواجه شدید، مثلا یه جنسی تو ایران ساخته میشه ولی میره توی کشور دیگه بسته‌بندی میشه، برمیگرده برای ما عزیزتر میشه،
میشه مرغ همسایه دیگه.
بله
شبیش.
و حیفه که ما خودمون قدر خودی هامون رو ندونیم و بذاریم از دست برن. نمیگم اسمشو حالا بذاریم
بله،
یا هر چیزی، ولی حالا بذاریم توی فرصت دیگه افسوسش
بکنیم. آره حتما،
امشب شب موسیقی بود،
امشب قصه رو میخوریم، امشب دیگه افسوسش.
بله حمید شیخ بهایی واقعا تو کارهایی که من خب خیلی ازش شنیدم، حتی من حضورا فکر کنم سال گذشته بود در برای ضبط یه قطعه‌ای داشتم انجام میدادم، رفتم استودیو و شنیدم. استفاده از فضا، ببینید شما مثلا توی طبیعتی دارین قدم میزنین استاد، همه شنونده ها میتونن اینو تصور کنن، تو این طبیعت شما خیلی چیزها رو میبینین و خیلی صداها رو میشنوین. بعضی مواقع هست که شما صداها رو میبینین یا یه چیزایی رو میشنوین که برای شما یه تصویر طراحی میکنه،
آها ذهنی،
یا اون چیزی رو که میبینین میشنوین. ما جا به جایی حواس داریم اینجا. یعنی شما مثلا در یک محیط طبیعی این راه میرین، زمانی که شما یه نوع خاصی از درخت رو ببینین که یه یک دسته پرنده از روش بلند میشه، انتظار شنیدن یه صدای خاص رو داریم.
بله بله،
این همگن بودن تصویر و صداست. بعدم تو اون ارکستری که من دیدم، از کارهایی که نمیدونم حالا اجراش کی هست چه کی قرار اتفاق بیفته، صداهای طراحی شده بود با استفاده از انواع ادوات پرکاشن یا سازهای مختلف کوبه‌ای که همون فضا سازی رو برای شما میکرد.
عجب.
اون لحظات خاص عاطفی و احساسی و اینا رو برای ما طراحی میکرد و ما یادمون نره که ما عنصر دینامیک، که یادتون باشه توی برنامه اندر رجبش صحبت کنیم که در موسیقی کلاسیک هست، ما تو موسیقی ایرانی که با اون فرم دینامیک نداریم که بخوایم یه حجم ارکستر بخواد همه با هم فرته بزنن یه اتفاقی رو به تصویر بکشن. سازهای کوبه‌ای و گروه سازهای کوبه‌ای یا پرکاشن میتونن به یه نوعی دینامیک موسیقی ایران باشن.
بسیار عالی، بسیار عالی.
و اون تعریف رو برای ما ایجاد بکنن، انشالله این اجراها رو ببینیم. مثلا اینکه میدونین مثلا گروه هایی که حالا شاید شنونده ها دیده باشن، مثلا یک گروهی در تهران بود صحنه میرفت اسم گروه چلده،
خب آره،
اینها اون شور و هیجانی که شما در یه لحظه میدید، مثلا 40 تا دونه دف رفته تو هوا و دارن قطعه رو میزنن، شاید بیش از اونی که صدایی که ایجاد میشد تلفن و رنگامیزی ایجاد بکنه، صحنه ای که مردم میدیدن براشون زیبا بود.
بله،
برای این سازهای پرکاشن میتونه این تصویر سازی خوب و الگوی خاص یک موسیقی نمایش رو هم به تصویر بکشه برای مخاطب.
دقیقاً، خیلی متشکرم از شما، توضیح جامع و بسیار خوبی بود. برای آقای شیخ بهایی هم آرزوی درخشندگی و موفقیت میکنم.
سپاسگزارم از شما.
بله، کار پایانی
بله اگر اجازه بدید من عرض بکنم. من آقای شیخ بهایی سری کار با خواننده های مختلف داره.
خوب.
حالا یه کاریش بود که با شاه محمدی بود.
آها.
فکر میکنم کاری که از چون ایشون خودش اسمش حمید شیخ بهایی، از این کارم شعر استاد شیخ بهایی شاعر بزرگ که همون شعر ساقی عابد جامیه، که این هم یکی از اون کارهای خوبه که طرح و ایده و ملودیش مال خود همین جان شیخ بهاییه و بسیار شنیده. اگر موافق هستی یه قسمت هایی
شد
اگر با بنده همین نده مرخص بشم و کار رو با هم بشنم.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. اگه عمری باشه تا دوشنبه شبی دیگر
انشالله. شبتون بخیر، شب همه شنوندگان را
بدرود.
بخیر، خدا نگهدار،
شب بخیر.
جا به جسمان ساقیا به دنجامی زان شراب روحانی دادمی بیاسانم زین حجاب جسمانی زین حجاب جسمانی
خب رسیدیم به ساعت 1:27 بامداد. از شما پرسیدم تا حالا شده بهتون بگم فلان خبر رو به فلانی بگو، اون خبر رو چطوری منتقل میکنید؟ 224-86-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شما هستش. اما آقای مرتضی حسینی از خرمدشت کرج نوشتن که سلام به عوامل راه شبیه ها، درود بر شما، برنامه‌تون آموزنده است، اما یک خبر بد و یهو نمیدن، با برنامه باید گفت، خبر خوب هم نباید یهویی گفته بشه. درود بر شما. و زهرا خانم جعفری از شیراز برامون یه قطعه نوشتن سلام و درود بر شما، درود بر شما قاصدک، هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما
سلام به عزیزان رادیو ایران. زمان جنگ بود، منطقه بودیم، یکی از همشهریامون شهید شده بود که بعد عملیات بود، قرار بود بیم شهرستان خودمون رامیان که به خانوادش بگیم. دیگه مونده بودیم چطوری بگیم. وقتی تو خونه وارد شدیم، اول سوالی که از ما کردن خبر فرزندشمون رو گرفتن. بعد همون حالت سکوت که بایستادیم خیلی بهتر از این بود که یه باره بریم بگیم که آقا مثلا فرزند شما شهید شده و فلان. سکوت ما خودشون متوجه شدن و بعد تا تونستن گرفتاری کردن. جواد منتظری هستم، شهرستان رامیان، استان بود.